جلسه 16 مبحث آشنایی با رمضان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. انشاءالله بعد از شبهای قدر اگر خدا خواست ما به چه باید کردها در زندگی روزمرمون بیشتر بپردازیم. این شبها رو اختصاص بدیم کماکان به بهره برداری از فرصتی که درش هستیم، مثل رمضان و به ویژه شبهای قدر. در مورد شبهای قدر من یه لفظی رو میخوام استفاده بکنم برای قدردانی از این شبها، هرچند عظمت شب قدر به قدری است که خداوند متعال به رسولش فرمود و ما ادراک ما لیلة القدر. اما به حد تلاش خودمون مثلا سعی بکنیم که قدر این شب رو بدونیم. برای اینکه اون مفهوم رو من به کار ببرم باید ابتدای مقدمه بگم. باز همین مقدمه تلخ به سیاق همه بحث‌های قبل از شب قدری ما که مقدار تلخی و تندی دارن و اون این استش که انسان همیشه اسیر گذشته خودشه در دنیا و هر موقع داره زندگی میکنه، زندگیش رو داره در فضایی تنفس میکنه که این فضای حالا یا مسموم یا دارای اکسیژن یا هر چیزی رو خودش قبلا ساخته. اینقدر بحث اسارت نسبت به گذشته بحث بالاییه که شما روز قیامت پرونده اعمالتون رو که ورق بزنید ببینید تمام زندگیتون رو خودتون رقم زدید. دیشب عرض کردیم که حوادث اطراف ما هیچ کدوم تصادفی نیستن، با جزئیاتش تماما توسط خداوند متعال طراحی میشن. این طراحی ها همه بر اساس عکس العمل آن چیزی است که ما یا انجام داده ایم یا خواسته ایم که انجام بدهیم. نتیجه دل بخواهی های ما، آرزوهای ما، تمایلات ما، نتیجه آنچه که در درون ما میگذرد و یا آنچه که در بیرون تجلی پیدا میکند چیزی است که الان درش هستیم و اصلا نمیشه فهمید که ما این وضعیتی که الان داریم اگر گذشتمون بهتر بود از نظر اندیشه، احساس و عمل، آیا الان هم همین وضع داشتیم؟ گاهی از اوقات هستش که یک کسی ته دلش تقاضای گناه میکنه، نه تقاضای گناه ها، تقاضاهای ته دلش داره که ارزش نداره اون تقاضاها. خدا هم در روایت داره که میفرماید همیشه به سر بنده خودش نگاه میکنه. سر یعنی اون چیزی که تو باطن آدم هست و آدم به شفافیت اونو نمیبینه. بعد خدا سر عبدش رو نگاه میکنه، در میاره بیرون، لباس میکنه، تنش میکنه. بعدی که قضاوت های ما در مورد همدیگه ممکنه مخدوش بشه اگر من بخوام این بحث رو بیشتر ادامه بدم. ما البته نه مأمور هستیم که درباره همدیگه همیشه درست قضاوت بکنیم و این یک وظیفه شرعی است و وظیفه اخلاقی است و اصلا آدم چیکار به دیگران داره. واقعا من تا همین الان که بخواستم این حرف رو تذکر بدم تو ذهنم هم نبود که این بحث ممکنه کاربرد بیرونی هم داشته باشه، آدم در مورد دیگری بشینه قضاوت کنه. نه، قضاوت نباید بکنیم در مورد دیگران، در مورد خودمون باید قضاوت بکنیم. آنچه داریم محصول آنچه کردیم است، منتها نه فقط در رفتار، در باطنمون هم همینطور. اینکه خوبان تقاضا میکنن که مواظبت میکنن که تو دلشون هم هوس پدید نیاد، مثلا مراقبت میکنن حب مقام اونا رو نگیره، حب جاه اونا رو نگیره. یکی از اولیاء خدا به من یه توصیه‌ای کرد برای جلو، شما این کار رو انجام بدید، هرچند خیلی سخته اما انجام بدید. گفتم آخه چه ضرورتی داره، آخه برای چی، خیلی سخته این کار. گفت برای پرهیز از حب جاه در فلان موضوع. حالا 2 دقیقه قبلش خودشون داشت میگفت الحمدلله در شما در فلان موضوع، حالا هر مرضی داری در فلان موضوع به جاه نداری. گفتم خوبه، شما 2 دقیقه پیش خودتون گفتید حالا شما در فلان موضوع حب جاه ندارید، حالا به خاطر اینکه مبادا حب جاه بیاد همچی کار سختی. من فهمیدم که اصلا نمیفهمم چه خبره، چرا مراقبت میکنن یه ذره حب جاه نیاد. همین که این حب جاه اومد، خدا متناسب با این پلیدی حب جاه لباسشو در زندگی عملا به اندام ما خواهد پوشاند، وضعی برامون پیش خواهد اومد که در همون پلیدی ها و پلشتی ها دست و پا بزنیم. بعدش هم هی میگیم خدایا تو وضع ما رو یه جوری جور نکردی که ما به تو برسیم. یه مثال مگو بزنم. یه زمانی محرمی بود، ما رفته بودیم زندان اوین، سالها قبل، زمان جنگ بود. من گفتم که من منبر بلد نیستم برم با مردم حرف بزنم، ولی کلاس توی دانشگاه و دبیرستان و حوزه زیاد اداره کردم، بریم یه جایی با سوادا باشن ما بحث کنیم. شاید مثلا 16 سال پیش مثلا اون زمان بود. گفتن آخه آدم با سواد که پای منبر تو نمیشینه، تو هم که با بی سواد بلد نیستی حرف بزنی، پس هیچ چی دیگه. راستین سی کمی فکر کردیم کجا میشه آدم با سواد گیر آورد که پای منبر ما هم حاضر بشه بشینه. دیدیم جز زندان اوین که یه مش ضد انقلابا و گروهکی‌های با سواد اونجا هستن، جای دیگه نیست. ما رفتیم اونجا، ظاهرا یکی 2 روز اول کسی آمده بود اونجا و گفته بود شما مانند حر توبه کرده اید، توبه کنید و این چیزا. ما همون اولی که رفتیم با این چالش مواجه شدیم بین توابین از گروهکی ها. گفتن که ما حر نیستیم، حر اشتباه کرد جلوی امام حسین وایساد، بعدش هم توبه کرد. ما اصلا اشتباه نکردیم، ما چه گناهی کردیم؟ ما گناه نکردیم، ما خطا کردیم. ما فکر میکردیم اونا درست میگن، به خاطر خدا پیغمبر رفتیم دنبالشون، بعد اینجوری شد. توبه در مورد ما صدق نمی کنه. توبه کسی که دیدگاهش خرابه، روحش خرابه، مرض داره. ما خدمت به خلق میخواستیم بکنیم، حالا نمی فهمیدیم که اون گروهکی اون اینجوریه که افتادیم تو دام اونا. حالا اومدیم تا متوجه شدیم گفتیم آقا ما غلط کردیم، ما اصلا اون نمیخواستیم. تا دیدیم منافقین دارن آدم میکشن، اصلا اینجوری نیست. من بهشون عرض کردم که یه جمعیتی بودن، یه نفر بلند شد اینو گفت. گفتم من حاضرم با شما پروندتون رو به تنهایی، پرونده‌ای که خودت بگی، مطالعه بکنیم، بعد به شما ثابت بکنم مال چه کدوم گناهت الان اینجا هستی. خیلی بدشون اومد. گفت من حاضرم، من میام بعد گواهیشو به دیگرانم میدم. گفتم ما هم حاضریم، البته من یکم اونجا خدا وکیلیش ترسیدم، ما گفتم در نعیمت چی. بنا شد یکی یکی بشینیم ملاحظه بکنیم ببینیم که اینا تو گذشتهشون کجای کارشون ایراد داشته که اشتباهاً افتادن تو گروه های که نفاق، اشتباهاً افتادن اونجا. نفر اول رو بررسی کردیم، نفر دوم بررسی کردیم، نفر سوم دیگه هیچکی نیومد. گفتن آقا نرید. چرا؟ چون معلوم بود بررسی که میکردیم، آقا اگه تو ریک تو کفشت نبود اونجا نمیرفتی عزیز من. میخوام بگم طرف اشتباه کرده ها، خطا کرده، ولی بازم نگاه میکنی مال یه معصیته، مال یه عصیانه، مال یه جرمه. میگفت ما جرم انجام ندیم، ما خطایی در برداشت کردیم. مصداق و اشتباه گرفته بودیم. در روایت داره که خدا هیچ وقت نمیگذارد مؤمن یقین به باطل پیدا بکند. جالبه. و هیچ وقت نمیگذارد مؤمن شک نسبت به حق در دلش پیدا بشه. البته نگید گاهی از اوقات ما شک میکنیم، این شک نیست، اینا مثلا اذیت‌های شیطان پارازیت میندازه. شک نمیکنید شما، شک یعنی 50-50 که واقعا بنیاد همه چی از بین میبره. ممکنه توی نوسانات بیفته، ولی مؤمن به باطل یقین پیدا نمیکنه، دلش هیچ وقت به باطل قرص نمیشه. مال اون طهارتی است که داره. یادتون بیاد اون بحث فرقان رو. خب پس آدم هر چی بخواد یا هر چی انجام بده ثمرش در گذشته در آینده هست، و ما الان 24 ساعته داریم زندگی میکنیم در گذشته، ضمن اینکه الان هم داریم آینده رو میسازیم. ما یا اسیر گذشته ایم یا مقدم ساز آینده. دنیا متاسفانه اینجوری، بهشت اینجوری نیست. بهشت نه به گذشته تعلق داره نه به آینده، حال است و حال است و حال. میگن حال کردیم، نام حال نامی، حال منظورشون چیه؟ ولی ما به این معنا میگیریم حال یعنی برو تو زمان حال، نه به گذشته کار داشته باش نه به آینده. وقتی ما بفهمیم چقدر اسیر گذشته بودیم، اسیر هوس‌ها، تخیل‌ها، خیال پردازی‌های آلوده، امیال کوچیک، چقدر اسیر اونا بودیم، اینو اگه متوجه بشیم می‌بینیم که زندگیمون یه لحظه از اسارت گذشته خلاصی نداره. میگفتش که من اگر یه شب نماز مغرب و عشا یا روزی نماز ظهر و عصرمو دیر بخونم و بی‌اعتنایی کنم به اینکه دیر خوندم، فرداش زمین و آسمون رو با هم دیگه یکی کنم که بخوام سر وقت بخونم، نمیشه سر وقت بخونم، پس فرداش هم نمیشه. تا من متوجه بشم که بابا من چرا نمیتونم اول وقت بخونم، یه دفعه یادم میاد که چند روزه نمیتونم اول وقت بخونم، برمیگردم به خدا میگم خدای من غلط کردم، اون روز دو سه روز پیش این نمازم رو اول وقت نخوندم، بیتوجهی کردم، بس دیگه، منو از اسارت اثرش نجات بده. زنجیر به دست و پای من انداخته. این مضمون رو تو ادعیه اهل بیت اسمت و طهارت میبینید، تو دعای کمیل هم هست، اگه حالم خوش بود حافظم کمک میکرد که اون فراز رو به شما عرض کنم. چی؟ اغلال، خلاصه زنجیرهایی که و قعدت بی اغلالی، زنجیرای من منو اسیر کرده، منو به بند کشیده، زنجیرای خودم، اون زنجیرای گذشته ما هستن. رضا مثلا شما رو میخواد دعا کنی، کی میخواد دعا کنه؟ دوباره یه جمله دیگه داره، ادعو که به لسانن، حالا تعبیر اگه این درست بگم، قد اخرسه ذنبه، قد اخرسه ذنبه، خدای من میخوام با زبونی دعا کنم که این زبون من همین الان اسیر گذشته منه. خب من چی دارم با تو حرف بزنم؟ من کی از اسارت گذشته خودم نجات داشتم؟ میخوام چیکار کنم؟ من آقا تو بگو من باید چیکار کنم؟ من هر کاری بخوام بکنم این توان من اسیر گذشته منه. من میخوام از این گذشته بکنم که نمیشه کند، نمیشه کند، اصلا امکان نداره. قاعده دنیا، قاعده هستیه، قاعده هستی خدا قاعده گذاشته تو عالم. ببخشید آقا شما میدونید دارید چی میگی؟ شما فکر میکنید من دارم چی میگم؟ آقا ما ذهن ریاضی داریم، ما محاسبه میکنیم. حالا محاسبه کردی چه نتیجه رسیدی؟ آقا شما در واقع حرف داری درست باشه میدونی؟ یعنی داری میگی که اولین گناهو نباید میکردی. این چیه میچینن کنار هم دیگه، اولیشو که میزنن بعد دیگه پشت سر هم تق تق میخوره میره. یه اسم خارجکی داره، اسم ایرانیش هم به فرنگستان مراجعه نکردم. دومینو، دومینو. اولیشو نباید میزدی دیگه، اولیشو زدی دیگه این میره. اولین گناهو آجا شما در واقع میگی ما اسیر گذشته ایم. کی اسیر گذشته نیستیم؟ وقتی اولین گناهو نکرده باشیم. اولین گناهو که کردیم دیگه هر اتفاقی بیفته متأثر از این گذشته است. دست شما نکنم. این درست نمیشه اسیر. دست شما نکنم. روایتی در مورد دومینو من عرض کنم خدمت شما. حالا اسمشم یاد گرفتیم یکی دوبار دیگه بگیم. از شیطان پرسیدن که شما کی بر فرزند آدم تسلط پیدا میکنی؟ گفت وقتی اولین گناه رو انجام بده دیگه مال خودم میشه. یه دونه گناه کافیه بکنی. میدونید چرا؟ چون یه دونه گناه در اثرش شرایط بدتری برای آدم پیش میاد. شرایط بدتر که پیش اومد شیطون میگه آره دیگه مال خودمه دیگه. شرایطش وقتی شرایطش خوب بود زدمش، الان که شرایطش بدتر شده دیگه راحت تره دیگه. میزنه دونه بعدی رو میزنه. دونه بعدی رو که زد دیگه بقیهش رو تو خودت با شرایط بد خودت درستش میکنی. بعدش هم میای در خونه خدا میگه خدا نمیدونی من چه شرایطی داشتم. خدا میگه قوی شرایط هم خودت درست کرده بودی. رفقا اسارت در گذشته چیزیه که اهل بیت خیلی ازش ناله زده. من که شعورشو ندارم بفهمم. ناله اهل بیت همش سر اینه که بابا من اسیر گذشتم هستم. من چی کار کنم؟ من همین الان دارم به تو این حرفو میزنم اسیر گذشتم. من همین الان اسیر گذشتم. وقت چی کار بکنم؟ بحث اسارت نسبت به گذشته رو شما خیلی جدی بگیرید. خیلی جدی. مثلا دوست داری بری یللی تللی، ببینی چهار نفر با هم دیگه رفتن یللی تللی، ای کاش منم وقت داشتم حالشو داشتم. خدا میگه خب باش من درستش میکنم. بعد یک رفیقای آشغالی بگیرت میندازه، یه عمر صدا میزنی کاش من با اینا رفیق نبودم. بابا خودت خواستی. مثلا تو گم میکنی، تو یادت میره، من یادم نمیره. من یادم نمیره. ما در دو حالت هستیم. فرق انسان و حیوان شهید مطهری میفرماید در این است که حیوان در این دنیا متعلق به حال است. حیوان در این دنیا متعلق به حال است. در این دنیاشو من اضافه میکنم که شما با اون دنیا که گفتیم حال است و حال است و حال قاطیش نکنید. در این دنیا متعلق به حال است. انسان متعلق به گذشته است و آینده. بنده خدمت شما عرض میکنم که انسان خیلی متعلق است به گذشته و آینده. یا در حال آینده سازیست برای خودش، یا در حال بهره بردن یا چوب خوردن از گذشته خودش. حالی انگار وجود نداره. خواهش میکنم این نکته رو در نظر بگیرید. ببینید زندگیتون متغیر و متحول خواهد شد یا نه. یه دفعه بزرگ میشی، از بچگی در میای. بچه ها متعلق به حالن، نه گذشته رو فکر میکنن نه آینده رو. دعوا میکنن، زود آشتی میکنن، چون به گذشته زیاد متعلق نیستن. زیاد برای آینده پیش بینی نمی کنن. خونه می سازن زود خراب می کنن. اسباب بهش بازی بهش بدی دو سه روزه خراب می کنه. چیزی برای آینده نگه نمی داره. و صفات خوب بچه هم هست. بچه باید تو بچگی اینجوری باشه. ما باید نسبت به گذشته و آینده همیشه این حالت رو داشته باشیم. آجا شما داری ما رو نگران بار میاری با این حرفات. عرض کردم شما این نگرانی رو بچشید، بعد از دلش چشمه زلالی خواهد جوشید که آسایشی در برداره که بماند. بماند. کسی که اسیر گذشتش هست و کسی که نگران آیندش هست، در شب قدر هست که در طول سال احساس آزادی می کند. لذا شب قدر رو میشه شب آزادی انسان نامید. شبی است که دو رکعت نماز میخونی از پس تمام نمازهایی که خوندی یا نخوندی تو سال برمیاد. 30,000 تا 60,000 تا برات اثر داره. حد اقل مراتب آثار عبادت شما در شب قدر 1,000 ماهه، 30,000 تاست حد اقلشه. یه وقت فکر نکنید یه رکعت نماز 30,000 رکعت داره ها، وقت اینجوری نگاه نکنید. بارگاه خداوند متعال کسر شأنشه بخواد اینجوری در نظر بگیره. از 1,000 ماه بالا ثواب میده. ظرف بیار ببر. شب قدر شب آزادی است. وای بر کسی که شب قدر این آزادی رو احساس نکنه. این آدم میدونی چجوریه؟ این آدم آدمیه که هیچ وقت اسارت رو حس نکرده. خو کردن به اسارت بدتر از اسارته. خو کردن به اسارت بدتر از اسارته. پیامبر اکرم فرمود اگر تو راضی بشی از وضع خودت در صورتی که هیچ گناهی انجام ندادی، ای کاش همه گناه ها رو انجام میدادی، ناراضی بودی از وضع خودت، ولی این رضایت رو نداشتی. یه بار دیگه بگم، اگه تو راضی باشی از وضع خودت، اونم در حالتی که هیچی گناه نکردی، ای کاش همه گناه ها رو میکردی اما از خودت ناراضی بودی. چون آدم گرد و غبار اسارت رو نبینه، آثار زنجیرا رو دست و پای خودش حس نکنه، در بهترین صورتها خیلی کمه، خیلی کمه. اولیاء خدا اسارت در این عالم کسرات رو حس می کردن، خلاصی از این دنیای دون رو تمنا می کردن. اسارت رو قبلا حس نکردی که شب قدر احساس آزادی نمی کنی. شب قدر شب بهشته. قبلا اگه یادتون باشه عرض کردم ماه رمضون بوی آخرت میده. بی حساب نبود عزیز من. یکی دو شب در موردش صحبت کردیم، حداقل یه شب در موردش صحبت کردیم. بعد عرض کردم که الان عرض میکنم خدمت شما چی؟ شب قدر بوی بهشت میده، بوی آزادی میده. شما شب قدر آزادی از گذشته، دیگه قصه گذشته رو نخور. قصه گذشته رو به این عنوان نخور که اسیرشی. راحت الان آزادی. امشب رو به زندانی ها مرخصی میده خدا. و خاک بر سر من، خاک بر سر من اگه سحر شب قدر منو دستان بگیرم برگردم تو زندان. بگم تو مرخصی میتونیستی آزادیتم بگیری، نگرفتی، برو. شب قدر نمیگن ما آزادتون میکنیم، آزاد میکنن، آزاد میکنن. کلمه مرخصی کلمه ناسوابیه. آزاد میتونی دیگه بر نگردی، دیگه بر نگرد، من دیگه نمیخوام برگردم، بر نگرد. میتونی چی گروه بذارم؟ میگه همه امکانات بهت میدم، یه شب برو بیرون از زندان، همه چی تهیه کن، بده بده دیگه. نماز نخوندی، اسیر هوسات بودی، امشب یه آرزوی خوب بکن، یه هوس خوب، همه اونا رو پر کن. عظمت شب قدر آدم نگاه بکنه منفجر میشه. آه قبول دارید انصافا اینجوریه؟ قبول دارید تا نشون بگید قبول داریم، تا نشون بدید آدمای فهمیده‌ای هستید، بعد حالتونو بگیرن. قبول دارید واقعا اینجوریه؟ بله. خیلی با عظمته. آه آدم رو از همه اسارت‌های گذشته نجات میدن، بعد میگن که بیا اینم امکاناتش، میتونی برای ابد به این اسارت بر نگردی، اسارتی که خودت برای خودت فراهم کردی. قاعده رو هر بشکن، برو دیگه، بر نگردی اینجا ببینمت. هر چی هست میتونی جبران کنی یه شبه. خب خیلی گیج کننده است درسته؟ چقدر ما فهمیدیم شبه قد چیه. واقعا خیلی با عظمته. و ما ادراک ما لیلت القدر. تازه هیچی نفهمیدی از شب قدر. شب قدر خیلی بزرگتر از این حرف هست. زود اینم فکر میکنی به تهش رسیدی. و ما ادراک ما لیلت القدر. تو چه میدونی شب قدر چیه؟ خدا یعنی این بیشتر هم میدیم؟ شب قدر شب آزادی از اسارت گذشته است. حاجا اگه اینجوری باشه ها، من تأثیری که این کلام رو خودم داره بگم، میگم خب این واقعا اینجوری باشه، من یه سال منتظر یه شب قدر میشینم. خب خیلی کردی، خیلی. اگه یه عمر منتظر یک شب قدر بنشینی هم کمه. شب قدر شب آزادی از گذشته است و شب قدر شب آزادی از آینده نیست، اما شب آرامش نسبت به آینده است. آینده همیشه انسان رو نگران میکنه. کلمه نگران یعنی کسی که نگاه میکنه، نگرانه، نگر کننده است. نگران اسم فاعل دیگه، نگر کننده است به آینده. شب آزادی از گذشته است و شب آرامش نسبت به آینده. تو شب قدر نگران آیندت نباش. اینقدر امکانات برای آینده هست. یک لحظه از شب قدر ما سرمایش رو برداریم، تمام آیندمون تضمینه. خدا لحظه تصمیم گیری آینده است. به موقع رسیدی، میگه سر سفره طرف رفت، بهش میگن چی؟ بهش میگن نان چی؟ مادر زن دوستت داشت، سر سفره رسیدی. شب حالا شب قدر کسی برسه در خونه خداوند متعال چجوریه؟ شب قدر وقتی رسیدی، خب به موقع رسیدی، هنوز تصمیم نگرفتم، نظرت چیه؟ بگو ببینم. شب آرامش نسبت به آینده است. خب این بخش دوم رو اجازه بدید من یه جور دیگه خدمت شما عرض بکنم. خب همچنانی که ملاحظه فرمودید، آینده بخوام صحبت بکنم، همچنانی که ملاحظه فرمودید شب قدر توش خیلی نعمت هست. یه مقدمه بگم بعد وارد آینده بشیم. تو شب قدر شما تا فردا فکر کنید. فکر خیلی قلب انسان رو نورانی میکنه. میگه من چیکار کنم قساوت قلبم از دست بره؟ میگم فکر بکن. میگه فکر میکنم، عشق نمیریزم. میگم ببین نداره. خود این که گاهی از اوقات خدا عشق رو از آدم میگیره به خاطر این که نعمت فکر رو به آدم بده، نعمت ذکر رو خدا بگیره، نعمت فکر رو میگیره. خدا هیچ وقت وجود بنده خودش رو بی نعمت نمیگذاره. نذاره چیزی حواستون رو پرت بکنه. یکمی مراقبت بکنید، همش پنج شب بیشتر طول نمیکشه. بعدش میفتیم توی، البته نه اینکه بعدش تموم کنیم بریم مثل عوام، نه، بعدش میفتیم تو بهره برداری. بذارید همینجا من یه جمله بگم تو پرانتز، میخوام در مورد ظرفیت صحبت کنم نسبت به آینده. قبل از اون یه جمله بگم، بعضی از عوام هستن پنج شب قدر رو که میرن تو خونشون میخوابن راحت. پیغمبر ده شب آخر رو اعتکاف میکردن تو مسجد، نه اعتکاف رسمی فقهی ها، میگن حتی بسترشون رو هم دیگه میبردن تو مسجد اون ده روز آخر. مردم شب قدرها رو که رد میکنن دیگه ول میکنن. خدا روزی که تعیین میکنه اینجوری میگه، میگه من به این آقا مثلا 10 تن معنویت مادیات دادم به شرطی که عبادتش خوب باشه. مثلا شب قدر برای شما تعیین میکنه به شرطی که عبادت خوبی داشته باشه، دعای خوبی داشته باشه، قرآن خوبی داشته باشه، نماز خوبی داشته باشه. 10 تن براش ثواب مقرر کردم. خب من از شما میپرسم شب 23 تموم شد، حالا شما خواهی عبادت کنی این 10 تن رو بگیری؟ شبای آخر ماه رمضان وقت عبادت نیست؟ میخوای بذاری کنار در طول سال، در طول سال 100 سالم عبادت کنی به اندازه عبادت خوش آب و رنگ شبای آخر ماه رمضانت نمیشه. لذا 10 تن رو همون 10 روز اول یه امضا میکنه میده تو پرونده خدا، نمیخواهمش. دو گرمش را بده. تو در تمام طول سال هر چی عبادت کنی دو گرمش رو میگیری. مگه هروئینه که دو گرم میخوای بگیری؟ این چقدر واقعا بیمزدگی. خدا روزی تعیین کرده، گفته آقا من به ایشون 10 میلیون میدم. گفت خدای مشکلاتمو حل کن، من بندگی تو میکنم. باش 10 میلیون میدم. منتها میدونه دیگه خدا قسمت بندی میکنه، میگه این آقا در اثر دعا از این 10 میلیون 3 میلیونش رو میدم، در اثر تلاش 2 میلیونش رو میدم، بدون تلاش و بدون دعا مثلا 3 میلیونش رو میدم، بدون وقت در اثر اخلاق خوب و مثلا چی و صله رحم و اینجور کارهای خیر بقیهش رو میدم. بغل دستش رو یه جور دیگه رقماش رو تعیین میکنه، میگه اینه که آقا رو 10 میلیون تومن معین کردم، 9 تومنش رو در اثر دعا میدم، 1 تومنش رو در اثر تلاشش میدم. به اون یکی بغل دستیش هم ممکنه بگه که من در اثر دعا 1 تومن بهش میدم، در اثر تلاش خودش 9 میلیون تومن بهش میدم. خدا هر کسی رو بارش رو یه جوری میبنده. لذا همه میریم دعا میکنیم، یکیمون دنیامون آباد میشه، یکیمون دنیامون آبادتر میشه، یکیمون یه جوری، یکیمون یه جور دیگه، کسی سر در نمیاره از کارهای خدا. ولی بالاخره هر کدوم از ما مقداری از نعمات مادی و معنویمون معلق به دعا و عبادته. اومد آقا طرف شبای آخر ماه رمضان گیر خوابیده، بابا بلند شو، هیچ وقت دیگه مثل همچین شبای گیر نمیاد، برات تصویب شده، رفت تا سال آینده. نمیخوام، همون که تصویب شده بسته. خب بنده خدا، امت پیغمبر، من همه عذرخواهی کردم، اون کلمه رو گفتم دوباره میگم، این ببین این خیلی زایعه. شبای قدر خدا براش معین، اصلا بعضی از گناه ها هست خدا خیلی سخت میبخشه، میفرماد میبخشم به شرطی که به چند روزی خوب عبادت کنه ها، معلق میمونه تو شب قدر، معلق میمونه، این چند روز بعد میگیره میخوابه، اون دوباره میخوره دو سرش. لذا خیلی عجیبه، من عوام بعد از شبای قدر میان میگیرن میخوابن، جونم به شیطون که اینقدر دستاش بسته است با هیکلش هول میده همه رو میده جهنم. لیله بازی کرده، چی بازیه میگن؟ دستشون میبندن هول میدن هم دیگر رو. خدا پاهای شیطون رو بسته، دستاشو بسته، داره لیله میکنه بسته زمین، هول میده همه رو میده جهنم. اون دیگه کیه؟ ما دیگه کی هستیم؟ آقا خاکیمون خوب بود درسته؟ بد نبود؟ بد بود؟ خاکی برفتیم. بعد از شبای قدر سنگ تموم بذارید. خدا چیزایی شب قدر موقع تصویبه، بعد از شبای قدر موقع گرفتنه، برو بگیرش بچسبون تا تنور داغه. رو دیدی راست گفتم؟ من حسینیم، من مناجاتیم، من بنده آب. دیدی من راست گفتم؟ بعد از شبای قدر بابا تا 10 روز نمازاتون رو خوشگل بخونید. چی بکشی؟ یه وقتی ملائکه گول خوردن فکرن تو همیشه میخوای آدم باشی. آخه چند روزی، آخه چند روز نگذشته، آبه چشمش خشک نشده، یه خوابیده، آخه یه چند روز دقل همت از خودت نشون بده. رضا خیلی عجیبه، عوام دهه آخر ماه رمضان اینجوری هست. حاج آقا تو از کجا میدونی عوام اینجوری هست؟ شاید خودت عوامی، حالا شاید ما نمیخوایم ادعا کنیم همه چیز عوامو میدونیم، ما خودمون عقبتر از عوام، شاید خودمون نگاه میکنیم، نمیدونم. برگردیم به بحث آرامش برای آینده. شب قدر آزادی از گذشته است و آرامش نسبت به آینده. منتها این آرامش رو چجوری میخوایم ازش صحبت کنیم؟ یه پیچی داره. ببین تو خدا، یه حرف خیلی مشهوری وجود داره، گفته میشه که آدم باید ظرفیت داشته باشه تا خدا بده. شنیدید اینو تا حالا؟ خدا کریمه، آماده است، هدایای او آماده است برای کسانی که شبای قدر میخوان برن، فقط آدم باید ظرفیت داشته باشه. ظرف بیار و ببر، هر چقدر ظرف بیاری همونقدر بهت میده. ظرف چیه؟ ظرفیت انسان چیه؟ شما ظرفی که میخواید فردا شب ببرید چجوریه؟ بنده میخوام یواشکی بهت برسونم دیگه عزیزم، برو ظرف بزرگ بیار، ظرفیت زیاد. بعد میگم آقا من دلسوزی دارم میکنم دیگه. ظرفیت به چی میگن؟ ظرفیت انسان رو چه چیزی تشکیل میده؟ مهمترین عامل تشکیل دهنده ظرفیت انسان عقل انسانه.
و بزرگی این ظرفیت وابسته است به کارکرد عقل در زمانهای آینده و آینده تر و پس از آینده. تو برای کی خودت داری دعا میکنی؟ برای سال بعد که میخوای ازدواج کنی؟ برای 2 سال دیگه که میخوای شغل پیدا کنی؟ اون سال بعد که یه دونه قاشق چای آوردی، اون که هیچی. برای 3-4 سال بعد که هیچی. آجا نه، ما 70 سال آیندهمون هم دیدیم. این تازه میشه یه ملاقه. من دارم از رحمت بیکران از حق صحبت می‌کنم. خون مامانش ملاقه آورده برای من. حداقل یه قابلمه میآوردی. خجالت داره، ظرفیت بزرگتری. آجا من باید برای چی صحبت کنم؟ قابلمه که خیلی زشته. حداقل بنزه یه دیگ باشه. وقتی که تو برای شب اول قبرت بشینی در خونه خدا گریه کنی، یعنی ظرفیت اندازه یه دیگی که این جمعیت رو قضا بده هست. آجا این خیلی کمه. حالا من بهت میگم، میخوایی برای ظرفی با ظرف بالا بری، وقتی رفتی آجوز برای جهنم قصه نخور در خونه خدا. بقیهش هم بگو، بی قصه بگو. کی ظرفش بزرگه؟ کسی که عقلش او رو وادار میکنه ناله بزنه از زفیر جهنم. بقیه رو ول کن، این یعنی تو بزرگی. امیرالمومنین میفهمد اعقل الناس انذرهم فی العواقب. کجا رو داره میبینه؟ نشسته داره کجا رو میبینه؟ جوشن کبیر همینه. 1000 بار اسم خدا رو میگی، الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. آقا تو چیز دیگه نمیخوای؟ میگی برو کنار آقا جون، برو برو جهنم. آقا من تو بغل جهنمی؟ میگی من گنجشکم که بغل هر چی بودم از اون ناله بزنم؟ من یه آدم بزرگم. خدا به عظمت آدمها، به بزرگی آدمها نگاه میکنه و بر اساس ظرفیت آدمها با آدم ها عنایت میکنه. ما شب قدر خوبه با ظرفیت بریم در خونه خدا. و با ظرفیت بودن یعنی همین، بچه نباشیم. دمده این دمدستی ها صحبت نکنیم، دمده اون آخری صحبت کنیم. من دمده فشار قبر قبلا صحبت کردم اینجا یه شب. صحبت کردم؟ بینم بعضی ها نشنیدن، همچنین رنگ روشون به جاست. حالا یه بار دیگه صحبت میکنی ببین نداره. شما انشاءالله همه تون به شفاعت ابا عبدالله الحسین نجات پیدا خواهید کرد بعد از فشار قبر. شفاعت مال قبل از فشار قبر علل قاعده نیست. در روایت داره هر مؤمنی از فشار قبر یه بهره‌ای داره. در روایت داره یه آقایی رو به نام سعد مجروح بود، شهید شد، پیامبر خودش به خاک قبر او رو سپرد. خودش فرموده بود من از او راضیم. هنگامی که از قبر اومد بیرون الله اکبر گفت، گفتن چرا آقا؟ فرمود برای اینکه قبر فشارش داد، البته چون سعد بود نجات پیدا کرد. فشار قبل بالا هم است. تازه من میگم دل گنجشکی نباشی یا حالا نه، بذاری کمی حرفه دیگه. من هرچی بگم حرفه دیگه. یه کمی از فشار قبل ها جاها صحبت بکنید. ما عزیز دلم تا نری تو قبر یه فشارت نده معلوم نمیشه کی به کی. یا اینقدر باید زنگار از دلت پاک بکنی اون واقعیت رو باور کنی، حقانیتش هم باور کنی. حقمه، باید من اینجوری میشدم، نه اینکه ناباوران نگاه من. خدا چه خبره؟ بقیهشو من بگم. مگه خدا تو چرا ارزش داری که حالا مثلا یه ذره نپرداختنه به تو اون همه فشار بخواد؟ که چی مثلا؟ بگو دیگه، بگو بقیهشم، بگو مقر بیا، بگو هرچی کفره. امشب بریز بیرون، فردا با ایمان بری در خونه خدا. مگه حالا تو چقدر اهمیت داری؟ مگه چقدر ضرورت داره ما فقط مال تو باشیم؟ بگو دیگه، 4 تا دیگه هم بگو، ادامه بده. ناباوری نسبت به عذاب الهی خیلی امر وحشتناکیه. آدم روحش رو که صیقل بده باور میکنه. امام سجاد یه جا توی دعای ابو حمزه سمانی صدای گریه میکنم گریه میکنمش هوا میره، اون وقتی که از بحث جان دادن و تو قبر رفتن و فشار قبر و سوال نکیر منکر و ایناست. و مالی لا ابکی، چرا گریه نکنم؟ ابکیل خروج نفسی، گریه میکنم برای لحظه جون دادنم. ابکیل زیغ لحدی، ابکیل ظلمت قبری، من گریه میکنم برای تاریکی قبر خودم. یه جا تو دعای ابو حمزه صدا میکنم من گریه میکنم، چرا گریه نکنم؟ قبر برات عزیز من خیلی مهم بشه. معمولا نجات بعد از عذاب قبر برای شیعیان و محبین. البته یکی از دوستانی که اهل تحقیق بود میگفت ما روایتی نداریم که شفاعت قبل از عذاب قبر باشه. من اونو چون خودم نمیتونم نمیخوام قبول کنم به شما هم عرض نمی کنم حرف ایشون رو. خب آجا این که مهمتر شد که ببین بنا شد کوچیک نشین. فشار قبر رو وقتی خیلی جدی گرفتی حالا بذارش زمین از جهنم صحبت کن، یه علامت اینه که خیلی بزرگ. من که به تو نمیگم که از دنیا بگذر به یاد آخرتت باش، میگم از فشار قبرت هم بگذر به یاد آخرتت باش، از عالم برزخ بگذر به یاد جهنم باش. ظرفیت فردا میخوان. ظرفیت به چیه؟ به نگاه کردن به آخرت. شب قبل برید در خونه خدا بگید خدا من یه مشکل دارم، من یه مشکل دارم. تیکه آخر دعای عرفه رو مطالعه کنید. امام حسین صدا میزنه خدا یه حاجت ازت دارم، اگه ندی هرچی بدی دیگه برام فایده نداره، اگه بدی هرچی ندی دیگه برام من مهم نیست. اون حاجت اینه که منو به آتیش عذابت نسوزون. بعد میگن سیدالشهدا اینقدر گریه کرد، دیگه همه اطرافیان وایساده بودن برای سیدالشهدا گریه میکردن. یعنی آدم بزرگ ول کرده همه رو داره اونجا رو نگاه میکنه. کسی قدش اینقدر بکشه بتونه جهنم رو ببینه. شب قدر، حاج آقا شما که گفتید شب قدر شب آرامش نسبت به آینده است، بعد به ما میگی برای جهنم ناله بزنید، این کجاش آرامشه؟ به ما گفتید ظرفیت داشتن یعنی که برای بزرگترین عذابهای در دوررسترین فاصله ها آدم عشق بریزه. بنا بود بگید شب قدر شب آرامش نسبت به آینده است. بله دقیقا همین رو منظورم بود. شما وقتی که ظرف خودتون رو بزرگ بکنید آرام میشید. تنها راه آرام کردن انسان بزرگ کردن انسان. وقتی یک کشتی خیلی بزرگ شد دیگه امواج دریا تق تق میزنن تو سینه این کشتی، تق تق اونجوری داره میزنه. یه کشتی کوچولو درست کن یه فوت بکنی چهار تا ملق میخوره. این آدم کی آرام میشه؟ وقتی بزرگ بشه. حاجا ما فکر کردیم تو میخوای بگی بی خیال. ما بی خیال نداریم، ما آرامش داریم اما بی خیال نداریم. آرامش میدونی چجوری؟ مالک اشتر من فرمود اگر تو بیابان تو تاریکی تنها داره راه میره، پاشو یه دفعه بگذاره روی یک سگ درنده هاری، یه دفعه زیر پای مالک تو تنهایی شروع بکنه وق وق کردن و پاچه مالک رو گرفتن، مالک از ترس پلک نمیزنه. اینقدر آرامه. آرامشمون میخوایم. بله احسن احسن، ما آرامش گفتیم، ما حواسمون هست. کلمات خیلی با هم دیگه فرق میکنن. آرامش با چی پدید میاد وقتی جهنم هست؟ احسنت. ببین خودت داری سوالای خوشگل میپرسی. حسن السؤال نصف العلم به این میگن. شما که با جهنم همه وجود ما رو نارام کردی که، شما از جهنم بترس وقتی مجبور میشی بری در خونه خدا تا آرامش پیدا کنی. مولایا به ذکر که عاشق قلبی علا به ذکر الله تطمئن القلوب.
تو از جهنم بترس. بعد چی میشه؟ با ذکر خدا آرامش پیدا میکنی. نه خدا، تو نمیگذاری من تو عذاب بیفتم. مجبور میشی باورتو نسبت به خدا بالا ببری، مجبور میشی. دو حالت داری، ببینید رفقا، یا من باید به شما دیگه بذار پشت پرده سخنرانی صحبت کنیم، یا من باید به شما آرامش بدم، یا من چیکار کنم؟ من که جگرشو ندارم، آدمشم نیستم. شما طاقتشو انشالله داری، هر شب بیا اینجا، من هر شب ببرم ات قهر جهنم، بگم الا و لابد راه دیگه هم نداری. هر شب بذار بگم چه اتفاقی میفته. شبای اول میگیم نه واقعا اینجوریه، نه بابا میشه اینجوری، این که میجوری، این داره میگه ما جهنمی هستیم. شبای اول اینجوری، شبای دوم میگی که نه مثل این که اینجور که این روایت رو ردیف کرده واقعا جهنمه، خیلی بده که این. شبای سوم میخوای فرار کنی، نه بذار روش فکر نکنم، نه اگه فکر آدم میکنه بله ظاهرا چاره ای نیست، قطعا آدم جهنمیه، داری فرار میکنی. شبای بعد اگه فرار نکنی بازم ادامه بدی بیای چی میشه؟ وای خدا من جهنمیم، من میشه، من نمیتونم اینو باور کنم. شبای بعد هی میری تو جهنم، هی قطعی میرسونمت به این که جهنمی هستی. کم کم نالت در خونه خدا از خوف بلند میشه، میگه خدا تو نمیذاری، نه درسته، تو نجات میدی، درسته، خدا تو نمیذاری دیگه، درسته، من میدونم تو نمیذاری، درسته. شبای آخر مثل دیوونه ها سرتو تکون میدی، نه نه خدا نمیذاره، خدا کریمه، منو نمیبره جهنم، نه 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 من نمیتونم قبول کنم. اون یعنی حیات انت اکرم و من انت زیه من رب بیته. آقا تو که جهنم از قبول نداری، تو امیده به کرم خدا برای چیده؟ برو راحت باش. تو که طاقت نداری من دستتو بزنم به جهنم، ببینی جیزه، تو کرم خدا رو موجی، انت اکرم و من انت زیه من رب بیته. من میدونی به خدا چی میگم، من خاک بر سر مناجات همو ببینیم جهنم، بله خب میگن هست، البته خدا کریم، حالا نبودم من یک کاری میکنیم، مردم نیست باشه، حالا منش کن. سر و ته مناجات من قطور میکشه در مورد جهنم. حالا خدا کریم هست یا نه؟ حالا والا کریمه، مگه چه اشکال داره کریم باشه؟ مگه چه اشکال داره کریم باشه؟ میگن کریمه، خب بذار باشه دیگه. آقا میگن کریمه بذار باشه، یعنی چی؟ حالا کریم هست یا نه؟ حالا هست یا نیست؟ چه فرق میکنه؟ انشالله که هست، باشه برای خودشه، نه باشه برای، نه هست، اش بد نگو بچه خوب. ته مناجات منی؟ من بد کاری میکنم ته حرفامو میزنم، تهش اینه دیگه. و الا من چرا آرومم؟ و الا من چرا آرومم؟ چرا بگو من چرا آرومم؟ من از بس بیمعرفتم آرومم، من از بس نمیدونم اصطلاح علمیشو به کار ببرم یا نه، من از بس بیلمزم که آرومم، من از بس نمیدونم چیم که آرومم، غافلم که آرومم. بنده دارم راه آرامش خدمت شما عرض می کنم. جهنمو باور کنی، باور که کردی و خدا رو ول نمی کنی. من یه مثال برای شما بزنم، یه مثال. بچه رو بردم دکتر، عین این اتفاق افتاده. گفت دکتر آمپول نده. گفتم من نمیدونم. گفت دکتر آمپول نده. گفتم نمیدونم. داشت نسخه می نوشت، به من نگاه میکرد و گفت نه. گفتم نمیدونم. دکتر آورد و بالاخره دیدم نوشت، ولی چیزی به این نگفت. نشستیم تو ماشین، گفت آمپول داد. گفتم آره دیگه، باید بریم بزنیم. گفتم حالا بچه هست دیگه، من بذار باش را بیام، من که میبرم نشانه دو قدم باش را بیام. گفتم میخوای نزنیم؟ گفت میشه، گفتم نه. میخوام ببرمش جهنم ببین. بعد گفتش که هرچی فکر کردی نه، باید بزنه دیگه. دفعات قبل تجربه داشته، وقتی باید بزنه باید بزنه دیگه. اینا که نمیگذنن که، سابقه نداره ما را گذشته باشیم. میدونی بعد چی گفت؟ خیلی من مردم این حرف رو زد. گفت شما هم هستی پیشم دیگه. ببین امید تازه داره معنا میده تو دل خوف، رحمت، کرم، مهربونی، تو هستی دیگه. هیچ وقت خودشو اینقدر محتاج بودن پدر و سایه رعفتش در کنار خودش ندیده بود. جهنم رو باور کنید، بعد یه دفعه لمس میکنید مهربونی خدا رو. امیرالمومنین تو دعای کمیل اینقدر از جهنم حرف میزنه، بعد به خودش اجازه میده از کرم خدا صحبت کنه. انت اکرم من انت زیع من ربیت. نه تو نمیذاری منو بزنم. میذاری؟ نه نمیذاری. نمیذاری. میذاری؟ نمیذاری. من نمیتونم قبول کنم که میذاری. آقا چرا نمیتونی قبول کنی؟ چون آتش جهنم خیلی داغه. من نمیتونم قبول کنم. من خیلی میترسم. من میدونم تو من تنها نمیذاری. کی داره این حرفو میزنه؟ کسی که جهنمو خیلی باور کرده. دعای کمیل داره ما نشون میده. سه بار امیرالمومنین از کرم خدا صحبت میکنه، هر سه بار بعد از سه باریه که عمیقا تو جهنم رفته و در اومده بیرون. عمیقا برید تو جهنم در بیاید بیرون با کرم خدا، بعد تازه یه چیزی به نام کرم خدا براتون مفهوم پیدا میکنه. حاج آقا تو آرام هستی؟ تو با چی آرام شدی؟ من بابا یه مثالی من دارم، مثال آقا فری. شنیدید اینو؟ بله؟ دیشب یه مثالی زدیم، اسمش چی بود؟ مثال دوچرخه بود زدیم اینجا؟ آره. امشب یه مثالی، اینا شناسنامه داره با اینا حساب شده است. یعنی ده شب سخنرانی پاش خوابیده. یعنی اینقدر معرفت آنه سخنرانی. آقا فری پولشو میخواد بده به رفیقش کار کنه باهاش. وقتی گشته فلانی رو پیدا کرده، میاد از شما میپرسه من میخوام پولمو بدم، کشتم خودمو، دارم رهن بودم، رهن نشستم، از رهن در اومدم بیرون، ماشینمو فروختم، خونه اجاره خریدم، پول رو 10 تومنشو میخوام بدم به فلانی، یه پولی بهم بده، یه قسمتشو اجاره بدم، یه قسمتشو زندگی کنم باهاش، هیچ چی دیگه هم ندارم، بهش بدم فلانی رو. میاد با شما صحبت میکنه، مشورت میکنه، گوش بده. بعد شما میگی که والا بچه خوبیه. میگه ببین، نه ببین، اینجوری گفتی بچه خوبه یعنی اگه خوب نیست ندم، واقعا ایرادی تو کارشه ندم. شما میگی که والا من چرت کنم، شنیدم بعضی وقتا بد قلقی میکنه. میگه خب ولش کن، من خودم هم دیدم مثلا آدم این کاره نیست، ولش کن. چرا آدم علکی یاد چی وضوع شکدار بگیره؟ از زیرابت رفیقش رو زد. ما گفتیم چی؟ شنیدم یه چیز زیراب رفیقه رو زد رفت. پرده دوم نمایش، آقا فری تمام پولاش رو جمع کرده، به رفیقش داده پول رو، یه ماه هم گذشته و قرار دادم بستن و تموم شد. خب شنیدم پول، آقا فری پول جمع کردی دادی؟ آره. به کی دادی؟ به اون رفیقمون. ببین رفیقت میگه من چیه؟ چی شده مگه؟ اون رفیقت پول 10 نفر رو بالا کشیده تا حالا؟ نه تحلیل کنم حالا بابا چرا؟ من خودم 10 نفر. نه 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 این نه رو ببین. دفعه قبل هنوز هیچی نگفته زیرا به رفیقش رو زد، این دفعه چون سرمایه گذاشته هی میگه نه نه. تو هی میگی بابا من 10 نفر رو دیدم، میگه نه نه، باور نمیکنه، نه نه. چرا میگه نه؟ سرمایه گذاشته. دفعه قبل چرا اینقدر راحت قبول کرد؟ سرمایه نذاشته. تو چقدر تا حالا در خونه خدا گریه کردی که خدای منو جهنم نبر؟ همونقدر امیدواره به خدایی؟ اگه یه عمری شبا بیدار مونده بودی حالا بهت میگفتن جهنم هست، مثل علی صدا میزدی نه نه نه، خدا منو جهنم نمیبره، نه نه، من عمری در خونش رفتم. ولی تا حالا که نرفتی بهش بگی که بهت میگن که خدا جهنم میبره، میگی اه نمیشه. خودت باید سرمایه گذاری کنی عزیز من تا امیدت به خدا افزایش پیدا کنه. اگه علیه کرم خدا کسی خواست صحبت بکنه میگی نه نه نه، هیهات هیهات هیهات، انت اکرم من انت زیع من ربیت، نه من نمیتونم قبول کنم. میدونی چرا میگه نه من نمیتونم قبول بکنم؟ چون سرمایه گذاشته اینجا. خود امیرالمومنین هم اشاره میکنه قد افنیت عمری فی طلبها منک، من دارم برای، میدونی من چرا باور نمی کنم تو من جهنم بندازی؟ چون عمرمو گذاشتم، چون عمرمو گذاشتم. ولی کسی که عمر نذاشته باشه امیدوارم نیست، آرومه، او آرامش نیست، اون بیخیالیه. دو تا راه داره، یا من شما رو اینقدر بترسونم، اینقدر بترسی، اینقدر بترسی، اینقدر بترسی، چاره ای نداشته باشی برای نفس کشیدن جز این که بگی خدایا نه، خدایا نه، تو منو عذاب نمی کنی، نه نه نه، تو منو عذاب نمی کنی. بعد از اون دریچه روشنایی کم کم به باغ روشنایی و امید برسی. یه راه اینه، یه راه اینه که از اول من تو رو نترسونم، بگم نه انشالله خداوند متعال امیدواریم ببخشه و اینا، بی خیالو. کدومش بهتر انصافا؟ میدونید ما همیشه معمولا راه دومو میریم، ما معمولا این کار میکنیم، راه دومو میریم. برای عوام باید راه دومو رفت. چرا؟ میدونم هم اثر، نمیدونم اثر داره یا نه، میگم بالاخره حالا بذار بیاد. به خودم میگم برو تو چی کاره این وسط میخوای برای مردم تعیین تکلیف کنی؟ تو امید بده بذار مردم برن رفیق بشن، حالا شاید خدا یه کاری کرد دیگه. خوف از حضرت حق رو شما چجوری از دلش آرامش در میارید؟ از دل خوف یه آرامشی با اتکای کرم خدا در میاد. این یه آرامش. دومین وجه آرامش اینه که تو نگران جهنم باش، نسبت به مشکلات دنیایی آرامش پیدا میکنی. میگی بابا من یه مشکل دارم، به خدا قسم همین الان همه تون مشکل دارید، همه تون گرفتاری دارید، برید یه لحظه الان فکر کنید، یه لحظه واقعا مشکلی مهمتر از جهنم داری؟ اگه اینو بگی همون لحظه احساس میکنی مشکلات دیگه فرق نمیکنه هست یا نیست. یاد عذاب آخرت بیفتید آرامش پیدا میکنید. به دو صورت ها صحبت کردیم. شب قدر چی میخوان؟ ظرفیت از آدم میخوان تا با آدم آرامش بدن نسبت به آینده. امکاناتی که خدا شب قدر گذاشته یکی مغفرت، یکی اجر، یکی خیلی چیزاست. اما برای شما بچه شیعه ها خدا یه امکانات دیگه هم گذاشته. دو تا نکته عرض کنم به عنوان ذکر توسل من. رفقا میخواید ظرفیت خودتون نشون بدید، یکی این که از جهنم صحبت کنید، دوم از نقطه مقابل جهنم. حاج آقا بهشت بهتر از بهشت، بهتر از بهشت. شب قدر سر به دیوار بگذارید، حق حق گریه کنید، برای مشکلات مهدی و فاطمه گریه کنید، بگید یه آقاییست، یه پدریست، دستش به بچه هاش نمیرسه، خیلی دوست داره بچه هاشو مورد حمایت قرار بده، بچه هاش هر موقع جلو چشمش زمین میخورن، صداش میزنن، این میبینه بچه هاشو، بچه هاشو نمیبینن. خدا تو رو میشناسه، میدونه هزار تا گرفتاری داری، میگه عجب بنده ای دارم من، عجیب این داره گریه میکنه برای یه کسی که من باید گرهشو باز کنم. به خدا اگه سه شب قدر مردم درست برای قصه های مهدی فاطمه گریه کنن، سحر شب 23 خبر ظهور مهدی فاطمه رو منادی ندا خواهد داد. من نمیدونم چرا خدا گفته که اون سالی که بناس مهدیم بیاد من سحر شب 23 اعلام میکنم، چون مردم هر چی دارن تو این سه شب قدر رو میکنن دیگه، آخرش دیگه همینن دیگه. خدا صبر میکنه، نگاه میکنه، برمیگرده به مهدیش صدا میزنه، نه عزیزم هنوز وقتش نرسیده، کسی که به فکر تو نبود، کجا مقای بری تنها بین اینا نامردا تنها میمونه؟ میخوای بزرگ بشی؟ برا مهدی دعا کن. نه میگه یه بزرگیه. برای قصه های دل امام زمان دعا کن. بگو این امام زمان ما رو خدای از پرده غیبت به در آور. خدای مرد از بس پشت پرده غیبت قصه خورد. شما رو اگه زندان کنن، بابا باشی، زندانت کنن، بچه تو کوچه بزنن، شما رو بیارن تو ماشین دودی از پشت شیشه نگاه کنی، بچه تو کوچه زمین بخوره، بگه بابا، گریه کنه، بلند شه بگه اگه بابام بود میگفتم، میدونم به شما، شما نگاه کنی بگن هیچی نگو. چی کار میکردی به خدا؟ بابا تو رو خدا ما آدمیم دیگه، داریم سوال میکنیم از هم دیگه، چی میشد زندگیمون؟ هر شیعه ای که یه گوشه ای زمین میخوره یا صاحب از زمان میگه مهدی فاطمه پشت پرده غیبت، آقا اینایی که مریضن رو تخت بیمارستان ها، اینا همش مال غیبت مهدی فاطمه است. آقا بیاد دیگه همه مریضی نیست، والا به خدا گرفتار وام داره، آقاش بیاد اینجوری نمیشه که. آقا همه چیه زندگی شیعیانش رو دوست داره، مؤمنین رو دوست داره. نذارید من از اون حرف بزنم که آقا همه آدما رو دوست داره. به خدا نمیفهمیم، میفهمیم، میفهمیم. اگه میفهمیدیم ما میرفتیم در خونه خدا میگفتیم خدای من چه اهمیتی اصلا دارم، تمام زندگی من چه اهمیت داره، میخوای دعا مستجاب کنی؟ خدا دعا میکنم، چشم، اللهم عجل ولیک الفرج. دعای اللهم کل ولیک مال دهه آخر ماه رمضونه، تو مفاتیح نگاه کنیم و این دهه اللهم کل ولیک زیاد بخونیم. این یه بزرگی. بعد یه امکانات دیگه هم خدا شب قدر به شما داده. اون چیه؟ خیلی امکان بزرگیه، خیلی امکان بزرگیه. لا اله الا الله. امام زمان من معذرت میخوام، میخوام این بچه های تو رو آماده کنم برای شبهای قدر. شرمنده میشن، عیبی نداره، شبهای قدر شرمندگی هم یه صفایی داره. یکی از امکاناتی که خدا به شما داده، به هیچ کی تو عالم نداده، فرق شکافته امیر المؤمنینه که تو سجاده محراب شما گذاشته. حاجی آقا چرا میگی امکان زشت آخه؟ خب چی کار کنم علی فرقشو شکافتن سودشو تو میبری؟ من چی کار کنم؟ من دروغ بگم؟ من این نمیبریم. حاجی آقا اینجوری خیلی آدم شرمنده میشه. خب بشه، چه اشکالی داره؟ نمیخوام زیاد براتون امشب روزه بخونم، یه کمی تا فردا بغض تو دل خودتون جمع کنید، اشکاتون رو انشاءالله فردا شب برید. واقعا چون آدم تخلیه میشه، بعد دیگه اشکش نمیاد، اون تو خودش از خودش ناراحت بشه، فرشب شب قدره یه کمی. ولی از فردا هم از تو فیلال مومنین در نیاد بیرون. یه روایت برات بخونم. به خدا ما دنیا و آخرت گیر علی هستیم، همین آقا باید نجات بده. صحرای محشر خدا پرونده اعمال ما رو باز میکنه، روایت نگاه میکنه میبینه بچه شیعه است، کم آورده، باید یه چند سبایی بره تو عذاب جهنم پاک بشه بیاد. خدا و رسولش به هم یه نگاهی میکنن، رسول خدا دلش نمیاد اینو بفرسته کجا؟ روایت خدا میفرماید حبیب من یه فکری براش بردار، چه کنم؟ صدا میزنه حبیب من علی پیشت هست؟ بله، همین علی که پیشت هست. به علی خودت بگو ثواب یکی از نفسهای خودشو اون شبی که جای تو خوابید بده. من اضافه میکنم به پرونده این گناهکار دیگه جهنم نمیره، مستقیم میره بهشت. رسول خدا میزنه علی جانم، علی با لبخند صدا میزنه تقدیم شما. دونه دونه همه کسری ها رو با نفس خودش عبران میکنه، با نفس خودش. شما شب قدر ثواب نفسهای علی هنگام اینکه جای پیامبر خوابید سالم،
شب قدر شما گریه برای مصیبت های علی که میکنی، ثواب آخر نفس های علی وقتی تو محراب ضربت به فرقش زدن، صدا زد فوز تو و رب الکعبه رو میرید که شریک بشید. این امنات ماست. ما قطعا انشالله دست خالی بر نمیگردیم، هم انشالله خودمون آدم میشیم، هم آقامونو بر میگردونیم. از شرمندگی بچه هامون در میایم، از شرمندگی نسل آینده بر میایم. میگن تو چی کار میکردید پس سالهای قبل؟ انشالله در میایم از شرمندگیشون، آقامونو بر میگردونیم. خدایا به حق آقا امام زمان علیه السلام، شنیدی میگن شب اول قبل علی رو به فریاد ما برسان. خدایا به حق آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام، شبهای قدر علی رو به فریاد ما برسان. صلوات خدا.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.